نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان و با سلام و تحیت به محضر مقدس حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا و همچنین سلام به شما شنوندگان ارجمند، قسمت دیگری از این مجموعه برنامه را آغاز میکنیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و شرح آیات ششم تا پایان سوره مبارکه زها و آیات یکم تا چهارم سوره مبارکه انشراح بپردازیم. در این مجال از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به تلاوت این سوره ها گوش بسپارید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
در ترجمه و شرح سوره مبارکه زوها به آیه ششم این سوره رسیدیم. چنان که گفتیم هدف این سوره تسلا و دلداری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بیان الطاف الهی به آن حضرت است. لذا در ادامه آیات گذشته که از این معنا سخن می گفت، در آیه ششم نخست به ذکر سه موهبت از مواهب خاص الهی به پیامبر اکرم اشاره می کند و سپس سه دستور مهم در همین زمینه به او می دهد. ابتدا می فرماید آیا خداوند تو را یتیم نیافت و پناه داد؟ علم یجد که یتیمن فآوا، در شکم مادر بودی که پدرت عبدالله از دنیا رفت، تو را در آغوش جدت عبدالمطلب سید مکه پرورش دادم. شش ساله بودی که مادرت از دنیا رفت و از این نظر نیز تنها شدی، اما عشق و محبت تو را در قلب عبدالمطلب افزون کردم. 8 ساله بودی که جدت عبدالمطلب از دنیا رفت، عمویت ابو طالب را به خدمت و حمایتت گماشتم تا تو را همچون جان شیرین در برگیرد و محافظت کند. آری تو یتیم بودی و من به تو پناه دادم. در آیه 7 به ذکر نعمت دوم می پردازد و می فرماید و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و وجدک ضالاً فهدا، آری تو هرگز از نبوت و رسالت آگاه نبودی و ما این نور را در قلب تو افکندیم که به وسیله آن انسانها را هدایت کنی. چنان که در جای دیگری می فرماید تو نه کتاب را می دانستی و نه ایمان را، یعنی از محتوای قرآن و اسلام قبل از نزول وحی آگاه نبودی، ولی ما آن را نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کس از بندگانمان را بخواهیم هدایت می‌کنیم. بنابراین منظور از زلالت در اینجا نفی ایمان و توحید و پاکی و تقوا نیست، بلکه نفی آگاهی از اسرار نبوت و قوانین اسلام و ناآشنایی با این حقایق بود. ولی بعد از بعثت به کمک پروردگار بر همه این امور واقف شد و هدایت یافت. در آیه بعد سومین نعمت را بیان می کند و می فرماید و تو را فقیر یافت و بی نیاز کرد و وجدک عائلا فاغنا. توجه خدیجه آن زن مخلص با وفا را به سوی تو جلب کرد تا ثروت سرشارش را در اختیار تو و اهداف بزرگت قرار دهد و بعد از ظهور اسلام غنایم فراوانی در جنگ ها نصیب تو کرد، آنگونه که برای رسیدن به اهداف بزرگت بی نیاز شدی. سپس برای نتیجه گیری از آیات قبل، در آیات 9 به بعد از این سوره مبارکه 3 دستور پر اهمیت به پیامبر اکرم می دهد که هرچند مخاطب در آن شخص رسول الله است، ولی مسلماً همگان را شامل می شود. نخست می‌فرماید حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو هم خود یتیم بودی و رنج یتیمی را کشیدی، اکنون از دل و جان مراقب یتیمان باش و روح تشنه آنها را با آب محبتت سیراب کن. این نشان می دهد که در مورد یتیمان مسئله اطعام و انفاق اگرچه مهم است، ولی از آن مهمتر دلجویی و نوازش و رفع کمبودها یا عاطفی است. ولذا در حدیث معروفی می خوانیم که رسول خدا فرمود هر کس به عنوان نوازش دست بر سر یتیمی کشد، به تعداد هر مویی که دست او از آن می گذرد در روز قیامت نوری خواهد داشت. در آیه دهم به دومین دستور می پردازد و می فرماید و سؤال کننده را از خود مران. در این که منظور از سائل در اینجا چه کسی است چند تفسیر وجود دارد. نخستیم که منظور کسانی است که سؤالاتی در مسائل علمی و اعتقادی و دینی دارند. دیگر این که منظور کسانی است که فقیرند و به سراغ قوی می آیند. باید آنچه در توانداری به کار گیری و آنها را مأیوس نکنی و از خود مرانی. سوم این که هم ناظر به فقر علمی است و هم فقر مادی. دستور می دهد که به تقاضای سائلان در هر قسمت پاسخ مثبت ده. این معنا هم با هدایت الهی به پیامبر تناسب دارد و هم سرپرستی از او در زمانی که یتیم بود. و سرانجام در آخرین آیه سوره مبارکه زها می فرماید و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن و اما به نعمت ربک فحدث. بازگو کردن نعمت گاه با زبان است و تعبیراتی که حاکی از نهایت شکر و سپاس باشد، نه غرور و برتری جویی، و گاه با عمل است، به این ترتیب که از آن در راه خدا انفاق و بخشش کند، بخششی که نشان دهد خداوند نعمت فراوانی به او عطا کرده است. البته واژه نعمت تمام نعمتهای معنوی و مادی را شامل می شود. لذا در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که فرمود معنای آیه چنین است: آنچه را خدا به تو بخشیده و برتری داده و روزی عطا فرموده و نیکی به تو کرده و هدایت فرموده، همه را بازگو کن.
الم یجدک یتیما فآوا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
با پایان یافتن ترجمه و شرح سوره مبارکه زها به سوره مبارکه انشراح رسیدیم. این سوره در مکه نازل شده است و 8 آیه دارد. معروف است که این سوره بعد از سوره زها نازل شده است و محتوای آن نیز همین مطلب را تایید می کند. زیرا در این سوره باز قسمتی از مواهب الهی بر پیامبر اکرم شمرده شده است. در واقع 3 نوع موهبت بزرگ در سوره زها آمده بود و 3 موهبت بزرگ در سوره علم نشرح آمده است. مواهب گذشته بعضی مادی و بعضی معنوی بود، اما مواهب سگانه این سوره همه جنبه معنوی دارد و عمدتاً این سوره بر 3 محور دور می‌زند. یکی بیان همین نعمت‌های سگانه و دیگر بشارت به پیامبر از نظر برطرف شدن مشکلات دعوت او در آینده و دیگر توجه به خداوند یگانه و تحریص و ترغیب به عبادت و نیایش. و به همین علت در روایات اهل بیت علیهم السلام، چنان که قبلا هم اشاره کرده ایم، این دو به منزله یک سوره شمرده شده است. ولذا در قرائت نماز برای این که یک سوره کامل خوانده شود، هر دو را با هم می‌خوانند. در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیامبر اکرم می‌خوانیم که فرمود هر کس این سوره را بخواند پاداش کسی را دارد که محمد را غمگین دیده و اندوه را از قلب او زدوده است. خداوند متعال در نخستین آیه سوره مبارکه انشراح به مهمترین موهبت الهی به پیامبر اشاره می کند و می فرماید به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آیا ما سینه تو را گشاده نکردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک. منظور از شرح صدر در اینجا گسترش روح و فکر پیامبر به وسیله نور الهی و سکینه و آرامش خدا داد است. این تعبیر می تواند مفهوم وسیعی داشته باشد که هم وسعت علمی پیامبر را از طریق وحی و رسالت شامل می شود و هم بست و گسترش تحمل و استقامت او در برابر لجاجت ها و کارشکنی های دشمنان و مخالفان. ولذا در حدیثی آمده است که پیامبر فرمود من تقاضایی از پروردگارم کردم و دوست می داشتم این تقاضا را نمی کردم. عرض کردم خداوندا، پیامبران قبل از من بعضی جریان باد را در اختیارشان قرار دادی و بعضی مردگان را زنده می کردند. خداوند به من فرمود آیا تو یتیم نبودی که پناهت دادم؟ گفتم آری. فرمود آیا گم شده نبودی که هدایتت کردم؟ عرض کردم آری. فرمود آیا سینه تو را گشاده و پشتت را سبکبار نکردم؟ عرض کردم آری ای پروردگار. این نشان می دهد که نعمت شرح صدر مافوق معجزات انبیاست و به راستی اگر کسی حالات پیامبر را دقیقاً مطالعه کند و میزان شرح صدر او را در حوادث سخت و پیچیده دوران عمرش بنگرد یقین می کند که این از طریق عادی ممکن نیست، بلکه تأیید الهی و ربانی است. برای همین شرح صدر بود که پیامبر با عالی ترین وجهی مشکلات رسالت را پشت سر گذاشت و وظایف خود را در این طریق به خوبی ادا کرد. پروردگار متعال سپس در دعای بعد به ذکر موهبت دیگری از مواهب عظیم خود به پیامبر اشاره می کند و می افزاید و آیا بار سنگین را از تو بر نداشتیم و وزعنا انک وزرک، همان باری که سخت بر پشت تو سنگینی می کرد، الذی انقذ ظهرک، این کدام بار بود که خداوند از پشت پیامبرش برداشت؟ قرائن آیات به خوبی نشان می دهد که منظور همان مشکلات رسالت و نبوت و دعوت به سوی توحید و یکتاپرستی و برچیدن آثار فساد از آن محیط بسیار آلوده بوده است. نه تنها پیامبر اسلام که همه پیامبران در آغاز نبوت با چنین مشکلات عظیمی روبرو بودند و تنها با امدادهای الهی بر آنها پیروز می شدند. منتها شرایط محیط و زمان پیامبر اسلام از جهاتی سخت‌تر و سنگین‌تر بود. در آیه بعد در بیان سومین موهبت می فرماید و آوازه تو را بلند کردیم و رفعنا لک ذکرک، نام تو همراه اسلام و نام قرآن همه جا پیچید و از آن بهترین که نام تو در کنار الله هر صبح و شام بر فراز مأذنه ها و هنگام اذان برده می شود و شهادت به رسالت تو در کنار شهادت به توحید و یگانگی خداوند نشان اسلام و دلیل پذیرش این آیین پاک است. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر این آیه می‌خوانیم که فرمود جبرئیل به من گفت خداوند متعال می‌گوید هنگامی که نام من برده می‌شود نام تو نیز همراه من ذکر می‌شود و در عظمت مقام تو همین بس.
بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
خب شنوندگان گرامی، وقت برنامه امروز رو به اتمام است. با امید به این که این برنامه مرضی حق تعالی قرار گرفته باشد، تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح آیات پنجم به بعد از سوره مبارکه انشراح و همچنین شرح سوره مبارکه تین خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند سبحان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.